رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 26 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ناظران سازمان ملل برای تفتیش استفاده سلاح کیمیاوی به سوریه برگشتند. عمر داوودزاده در مقام وزیر امور داخلی افغانستان پذیرفته شد و تعداد قربانیان زمین لرزه مدهش در پاکستان به 328 نفر رسید. تفصیل خبرها. ناظران سازمان ملل متحد به خاطر ادامه تفتیش استفاده سلاح کیمیاوی روز چهارشنبه 25 سپتامبر به سوریه برگشتند. این گروه که با هم دیپلمات شوئدی اوکی سیلستریوم رهبری میکند، اول توسط هواپیما به بیروت پایتخت لبنان رسید و سپس توسط ماشین ها وارد دمشق شد. قرار است که ناظران 14 دلیل استفاده سلاح کیمیاوی در 3 ماه نزاع در سوریه را تفتیش کنند. گروه ناظران بعد از سفر اول خود به سوریه گزارش تهیه کرده، آن را روز 16 سپتامبر در اختیار سازمان ملل متحد گذاشت. در گزارش گفته شده است که سلاح کیمیاوی در زد و خوردها میان نیروهای رئیس جمهور بشار اسد و مخالفین مسلح استفاده شده است. در همین حال اوکی سیلستریوم میگوید گزارش برای سازمان ملل تهیه کرده ناظران یک سند میان دوره‌ای بود و دلایل دیگری نیز موجودند که باید آموخته شوند. پارلمان افغانستان روز چهارشنبه نامزدی عمر داوودزاده را به مقام وزیر امور داخلی کشور پذیرفت. نامزدی او از سوی رئیس جمهور حامد کرزی پیشبری شده بود. از نامزدی داوودزاده 153 عضو پارلمان دارای 223 وکیل پشتیبانی کردند. یک ماه پیش وکیلان پارلمان به وزیر سابق امور داخلی غلام مشتاب پایتنگ برای وضع ناامنی راه و شاهراهای کابل اظهار ناباوری کرده بودند. عمر داوودزاده از افراد نزدیک به رئیس جمهور حامد کرزی محسوب می شود. از این پیش او رهبری دفتر رئیس جمهور و سفیر افغانستان در ایران و در پاکستان بود. وزیر امور داخلی کنیا اظهار نمود که متخصصان از آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و دیگر کشورها در جستجوی جسدها و دلیل‌های جنایات گروه تروریستی در مرکز تجارتی شهر نیروبی کمک خواهند کرد. وزیر امور داخلی جوزف اولینکو روز چهارشنبه در نشست خبری در نیروبی گفت که برخی از جسدها زیر آوارها ماندند و اما شاید آنها جسدهای خودی حملگران باشند. با گفته وزیر، تا زمان ختم تفتیشات درباره هویت و جنسیت تروریست ها اطلاع داده نمی شود. بر پایه اطلاع رسمی، بر اثر حمله به مرکز تجارتی در شهر نیروبی دست کم 61 ساکن آسایشته، 6 افسر خدمات حفاظتی و 5 تن از حملگران به هلاکت رسیدند. گروه الشباب سومالی که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است میگوید که در حمله به نیروبی 137 نفر کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر خچقاله پایتخت جمهوری داغستان روسیه بر اثر سوءقصد دادرس دادگاه عالی مختار شپی و پسر او به هلاکت رسیدند. ماشین آنها شام چهارشنبه مورد تیرباران افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. با اطلاع ریاست کمیته تفتیشات روسیه در داغستان، شپیف و پسرش از تیرباران جراحت‌های سنگین برداشتند و در بیمارستان از عالم درگذشتند. تفتیش حادثه ادامه دارد و تعداد قربانیان زمین لرزه مدهش در بلوچستان پاکستان با اطلاع رسمی به 328 نفر رسید. بر اثر این زلزله نیرویش 7.7 درجه ریختر بیش از 450 تن دیگر مجروح شدند یا آسیب دیدند. به نوشته رسانه‌های محلی روز چهارشنبه در منطقه کوهی کچ صدها خانه‌های لایه فرو ریختند و بیش از 40 نفر زیر آوارهای آنها ماندند. از این پیش در مرکز زلزله در منطقه آواران جسد 285 نفر آشکار شده بود. زمین لرزه در شهر کراچی و در دهلی پایتخت هندوستان هم احساس شد. مقامات پاکستان خبری بعد از زلزله در نزدیکی های بندر گوادر در بحر عرب پیدا شدن یک جزیره نه آنقدر بزرگ را تایید کردند. شنوندگان ارجمند اخباری تازه تاجیکستان و عالم و مطالبی برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یسرت و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه این گزارش ها پیشکش می شوند. سفیر تاجیکستان در روسیه گفت مرزبان های روس و سرحد تاجیکستان بر نمی گردند. دستفشاری تاریخی اوباما و روحانی برگزار نشد. نامزد یگانه بلاک اصلاحات طلب تاجیکستان گفته است از روی برخورد غیر قانونی کمیسیون انتخاباتی به دادگاه شکایت خواهد برد و گزارش های جالب دیگر که در حدود نیم ساعت دیگر پخش خواهند شد. سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت که نیروهای روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان بر نمی گردند، اما روسیه و کشورهای دیگری عضو سازمان امنیتی دسته جمعی تاجیکستان را به طور رایگان با مهمات جنگی و نظامی و فنی تامین می کنند. صحبت با عبدالمجید دوستیف به دنبال نشست اخیر سازمان امنیتی دسته جمعی در سوچی صورت گرفت که در آن رئیس جمهور تاجیکستان گفت بعد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تهدید به دولت‌های عضو سازمان بیشتر خواهد شد. حالا صحبت اختصاصی با عبدالمجید دوستیف را بشنوید که همکارم خیرامون بقازاده انجام داد و نخست از سفیر پرسید که در این ملاقات حرف اصلی چی بود و تاجیکستان از کشورهای عضو سازمان چی خواست؟
هیچ وقت از کمک یک جایه کشورهای دیدم که سرحد جنوبیش از بین تاجیکستان و افغانستان میگذرد روی نتافتیم و دائم این کمک رو ما میپرسیم، برای آنکه این فقط سرحد تاجیکستان نیست. دیگر چیز که دولت تاجیکستان امروز قدرت دارد که قلمرو خودش مستحکم کند و حمایه کند، وابسته به همین که ما سرحد نه تنها خودمانیم و اونجا بعد برآمدن من قوای دشته جمع غربی ها در اونجا نه تنها
نیروهای ناتو منظورتون
بینای کشور ما هست و دیگر هم هست، اونجا با مستحکم تر کردن را طلب میکند. حکومت ما میگرد که مرحمت انا اگر خواهیم صحب بعض از صحب دیگر چیز مستحکم کنیم، لیکن قلم رو ما خودمون حمایه میکنیم از جهت حربی تکنیکی، تکنیکه حربی ما نیاز داریم به تأمین کرد. یکان نمودی یراق حربی را ما استحصال نمیکنیم.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پایان این جلسه گفت که با نظر داشت تهدیدهای امنیتی بالای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی، ضرورت ارائه کمک‌های فنی و نظامی به تاجیکستان در امر تحکیم مرزها بعد خروج نیروهای ناتو از خاک افغانستان در سال 2014 پیش می‌آید. آیا این کمک مشخص‌تر چی را در نظر دارد؟
مسئله شد که طبق پیشنهاد همونا باز سرحد ما مستحکم‌تر شود در دو مرحله. یک مرحله همین سال تا آخر با سلاح سبک، سلاح آتش فشان تأمین کنند، دسترس کنند و به اندازه ضروری تأمین کنند. بعد من بعد از سال دیگر سر کرده علاقه با تکنیکای زیر پوش با تانک و بی‌تی‌ار و بی‌ام‌پی و اویاتسیا تأمین کنند. خیلی که در اینجا بود بسیار نقص شد که در آخری من همین سرای دولت ها تکلیف پرزیدنت ما قبول شد.
یعنی سلاح و ماشین های حربی در دو مرحله
و لوازمات حربی.
بله.
تکنیکای حربی همه در نظر بود. با هیچ وجه اونه که بعضی ها گفت میزنن با سرحدبان و دیگر و دیگر نه.
یعنی همون چیزی که برجوجه گفت که نظامی های روس وارد این قلم را نمی شوند، یعنی این همون گپ است، یعنی منظور شما
این هم معنا است.
بله، ما همچنین از خود خودتان شنیده بودیم که قرار بود ملاقات رئیس جمهوری های دو کشور روسیه و تاجیکستان هم برگزار شود. آیا همین ملاقات برپا شد و از اگر برپا شده باشد از اون چی خبر از این نشست؟
روز 23 بعد انجام همین کارا تا یک پاس شب با هم بودن، لیکن از رفت صحبت و قراردادشون خبر ندارم، چون که یک با یک بودم.
پشتی درهای بسته؟
نه، کلان ما مهمان اون کس بودم.
احساس شما حالا چگونه است؟ مثلا روابط دو رهبر در کدام سطح است؟ چون میدانیم که در حالتهای خیلی زیاد همین روابط شخصی میانی دو رهبر میتواند حتی با مناسبت یک دولت با شهروندان کشوری دیگر تاثیر کند. طوری ما شاهد بعضی تحولات در حیات مهاجران تاجیک در روسیه میشویم.
من خیال میکنم که مناسبت رهبرای دو کشور هیچ وقت کاسته نشده بود و باوری دارم که نمیشود، زیرا ما باید با هم دیگر همسایه او در همسایگی دو آیله میتواند بجانش زد همسایش خانهش فروخته رفته یا جای دیگه خانه خرد. در دولتداری این کار نمیشد. گفت روسا موی ابریچینی بمیستجید پس اسید تو. برای همین این چیز جانب تاجیکستان از اما پریزیدنت کشوری ما جانب روسیه هم چور خوب میدانن و هیچ وقت بعضی ولوله‌هایی که آیدی مسئله جاری در مدوات این کشور یا در مدوات دیگر جاها پخش میشوند اینا اساس ندارند.
صحبت اختصاصی سفیر تاجیکستان عبدالمجید دوستیف را شنیدید که محتوای ملاقات سران کشورهای عضو ادکب را شرح میداد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
صدها صورتگیر و نواربردار در دالان‌های سازمان ملل متحد در نیویورک دو شبانه روز گذشته در حالت آماده باش قرار داشتند تا از ملاقات احتمالی و شاید هم دست فشاری دو نفر، باراک اوباما و حسن روحانی، پرزیدنت‌های ایران و ایالات متحده عکس بگیرند و این عکس‌ها می‌توانستند تاریخی عنوان شوند. بهترین امکانیت در ضیافت شام جای داشت که دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون برای سران دولت‌ها و وکیلان مجمع عمومی برگزار کرد. یاوری اوباما میگوید پرزیدنت آمریکا با چنین ملاقات آماده بود، ولی حسن روحانی به ضیافت نیامد و هیئت ایران میگوید که برای آنکه در سر میزها شراب گذاشته بودند. دیدار و دستفشاری به عمل نیامد، اما در پیام هر دو رهبر آهنگ صدا داد که از نرمش طرفها درک میدهد. تفصیلات از همکاری ما سلیم ایوبزاد.
برخی از واخوری ها در دالان های سازمان ملل تصادفی اند و برخی از پرزیدنت ها آنها را برای رکلام سیاسی خود استفاده می کنند. اما افراد زیادی از اعضای هیئت های آمریکا و ایران گرفته تا کارمندان سازمان ملل با مشورت های پسی پردگی می خواستند واخوری تصادفی پرزیدنت های آمریکا و ایران باراک اوباما و حسن روحانی را به نقشه گیرند، ولی طرح آنها عملی نگشت. اگر چنین ملاقات به عمل می آمد، این اولین دیدار رهبران دو کشور در 36 سال اخیر می شد. آمریکا و ایران از سال 1980 از زمان اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در جریان انقلاب اسلامی با هم روابط دیپلماتیک ندارند. نواربرداران زیاده در انتظار لحظه تاریخی دستفشاری اوباما و روحانی بودند و یک ژورنالیست پیشاپیش لوحه انتخاب کرده بود، دست افشانی که جهان را افشاند. مقامات آمریکایی میگویند باراک اوباما به اجرای نقش خود در این نمایش آماده بود، ولی طرف ایران با اشاره به پیچیدگی ها از چنین دیدار خودداری نمود. از جمله گفته شد اگر در ضیافت روی میزها شراب نمیگذاشت داشتند روحانی به تالار می درآمد و با اوباما روبرو می شد. در ضمن اوباما هم بعد از نوشبادی دبیرکل بان کی مون جام آب معدنی را بالا کرد و شراب در دست نداشت. این هم گفته می شود که روحانی روز سه‌شنبه در سازمان ملل با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند ملاقات کرد که از حامیان سرسخت طلب آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است. روحانی که در نظام سیاسی ایران چهره معتدل دانسته می شود در انتخابات پرزیدنتی ماه ایون پیروز گشت و در ماه آوگوست ریاست کشور را به ذمه گرفت و پیام داد که در بحث هسته‌ای با غرب از نرمیش کار خواهد گرفت. این نکته را او در مجمع عمومی سازمان ملل نیز تکرار کرد.
برنامه هسته‌ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز باشد. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
رئیس جمهور ایران همچنین تحریم های بین المللی ضد ایران را که ضمن بحث برنامه هسته‌ای آن به میان آمده اند تنقید کرد و گفت این تحریم ها به حیات ایرانی های قطری تأثیر خشونت آمیز دارند. شورای امنیت سازمان ملل ضد ایران 4 بسته تحریم ها را جاری کرده است. علاوه بر این ایالات متحده و همپیمان های آن محدودیت های دیگری را ضد ایران راه اندازی کردند تا به قطع برنامه هسته‌ای آن دست یابند. در نتیجه صادرات نفت ایران که برای اقتصاد این کشور حیات مهم است کم شده، معامله های مالی ایران با واسطه بانک های بین المللی لی شدیدن محدود گشت. در پیام خود روحانی همچنین از حکومت اوباما خواست که چیزی را که وی فشار گروه های جنگ طلب نامید نادیده گیرد. رئیس جمهور ایران افزود کشورش برای گفتشونید با ایالات متحده به خاطر مدیریت اختلافات باز است. پیام روحانی دفعتن از طرف رقیب ایران و همپیمان ایالات متحده اسرائیل تنقید شد. در اظهارات خطی خود سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت این پیام یک دروغ بی‌شرمانه و پر از درویگی بوده، پایبندی به اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نشان نمی‌دهد. در پیام خود به مجمع عمومی سازمان ملل اوباما گفت کشورش در مورد پیشگیری از دستیافت ایران به سلاح هسته‌ای قطعی است، اما همچنین از راه دیپلماتی حل مشکل نیز حمایت می‌کند. اوباما اقرار نمود که ناباوری بین واشنگتن و تهران ریشه های عمیق دارد، اما افزود دو کشور همه امکانات را دارند که به سازشی درست رسند. هرچند برخی از تحلیلگران پیام دو رهبر را آغازی امیدها نامیدند، برخی دیگر از جمله کارشناس ایرانی عباس میلانی میگوید
هر دو سعی کردند به شکل مطلوب خودشون که به سیاست داخلی کشورهاشون صدمه چندانی نزنه اعلام بکنن که حاضرن مذاکرات جدی بین ایران و آمریکا از سر گرفته بشه.
سوالی اساسی به عقیده کارشناسان این است که تا کجا رهبری عالی ایران سید علی خامنه‌ای برای گفتگو با آمریکا به اصطلاح چراغکی سبز داده است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
نامزد بلوک اصلاحات طلب تاجیکستان آین حال بابا نظر و گفته است از روی قانون شکنی کمیسیون انتخاباتی و دادگاه قانونی اساسی شکایت خواهد برد. بابا نظر و این نکته را در صحبت با آزادی بیان داشت و گفت این حالت که کمیسیون آوازهای مهاجران کاری را قبول دارد ولی امضای آنها را شرعی نمی حسابد خلاف قانون انتخابات است. کمیسیون گفته است از بس که اکثر مهاجران جای کاری مکان مشخص ندارند و گذشته از این تیرما آنها به وطن برمیگردند، جمع آوری امضاها در روسیه امکان ندارد. انتخابات پرزیدنتی 6 نوامبر برگزار می شود. تفصیلات بیشتر از بحث امضای مهاجران کاری و عموماً استفاده نیروی مهاجران کاری که حدوداً 2 میلیون شمرده می شوند روز جمعه در برنامه چشمانداز و ساعتهای نزدیک در صفحه اینترنتی آزادی پیشکش می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
به صورت عموم معرکه پیش از انتخاباتی سال 2013 از معرکه 7 پیش فرق دارد. با مشاهده خبرنگاران آزادی، نامزدها از تکنولوژی‌های زمانه‌ای تبلیغات خود استفاده می‌کنند و همچنین تلاش دارند نگذارند که کمیسیون انتخاباتی حقوق‌های آنها را نقض کند. نامزدها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌برند و لحظه به لحظه از معرکه‌های خود و یا از نقض حقوق خود از طرف مقامات گزارش پخش می‌کنند. بحث انتخابات و نامزدها در صفحه فیسبوک آزادی نیز پیوسته مطرح می‌شود و کاربران ما نیز نظرهای خود را با دیگران در میان می‌گذارند. برای نمونه امیر الناصری در صفحه فیسبوک رادیوی آزادی نوشته است که از پیشبری نامزد زن، منظور نامزد یگانه مخالفین آیین حال بابا نظر و روزی نیست. او گفته است اگر ما اینوواسیا و یا دیگر گونی و تازگی می‌خواهیم باید مردی جوان را به این مقام پیشبری کنیم. نامزدهایی که پیشبری شدند هیچ فکری نوی ندارند، گفته است امیر الناصری. یک کاربری دیگر با نام دولت مهرآور از فیسبوک آزادی که در بحث نامزدهای انتخابات 6 نوامبر اشتراک داشته است گفته است هیچ یک از نامزدهای پیشبری شده سواد کامل ندارند و باید اول 10 ساله ها تحصیل کنند، بیاموزند و بعد به تخت بنشینند و تاجیکستان را آباد کنند. او همچنین گفته است که تاجیکستان به شخصان سواددار امکان نمی‌دهد که هنر خود را در دولتداری بسنجند. اینها نظرهایی هستند که در فیسبوک آزادی نشر شدند. من رستم مجید خبرنگار تاجیک را به مهمونی دعوت کردم. سلام علیکم رستم. و این دعوت بیهوده نیست، رستم تحولات فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را پیوسته پیگیری میکند و خودش نیز در این بحث ها اشتراک میکند. رستم، معرکه انتخاباتی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان هیچ شر و شور را در فیسبوک بپا کرده است یا نه؟
در سکتور تاجیکی فیسبوک در حال حاضر به خصوص از بهار این سال این طرف مسائل مربوط به سیاست و پیش از همه انتخابات از موضوعهای اصلی صحبت های کاربران فیسبوک در تاجیکستان شده است و این همه آغاز شد از گناهکار کردن رئیس سایدف با یک خطاب جنایت ها که موافق عقیده بیشتر کاربران فیسبوک از تاجیکستان اساس سیاسی دارد. خب آغاز از مهمه که همین گفتگوها اطراف مسائل سیاسی آغاز شد و بعد از پیشنهاد شدن نامزدها بعد از برآمدهای ظاهر و برآمدهای کبیر در خصوص اشتراک در انتخابات باز هم بیشتر شد و امروز بیشتری کاربران فیسبوک گفتن ممکن است که جانبداری ظاهر یا آینه ها بابا نظر می باشند که همچون نامزدی یگانه از مخالفین پیشنهاد شده بودند. خب البته که بابا نظر و به طور رسمی، اما باید گفت که در برابر اینها یک چند نفران هستند که خب آنها آدمان نیستند، یعنی پروفیل و صفحه دروغین یا فیک شدند و با جانبداران مخالفین به نوع مبارزه میبرند و تا حدی از نمایندگان حکومت امروز از نمایندگان حزب حاکم محافظت میکنند و آنها رو خوب گوین این جان ها در شبکه اجتماعی بنا میدارند.
رستم جان، شما بگوید که اصلا کدام قشری جامعه تاجیکستان بیشتر وارد فیسبوک میشد و با چی منفیت دار است؟
بیشتر اصلا از روی مشاهده های من از روی سن سال اگر گوین جوانان حدودا 20 ساله تا 40 ساله هستند که در فیسبوک هستند. خب قسم بیشتری کاربران فیسبوک از تاجیکستان را تشکیل میدهند و مقصد اصلی آنها محض از فیسبوک، خب در مقایسه با مجلو یا ادکاسی که وغیره اگر گوین، محض همین امکان بحث و مبادله افکار و معلومات و خب دانش با نفرانی تجربه دیده و متخصصین این یا اون صاحب میباشد.
رستم جان، به این حال میشد گفت که جامعه تاجیکستان در مقایسه با سالهای پیشین بیشتر سیاسی شده است و مردم شوقمندی به مسائل سیاسی دارند. و میشد همین طور گفت؟
خب در شبکه‌های اجتماعی به بواره کامل گفته می‌شود که به مسائل سیاسی توجه کاربران بیشتر شده است. نه به بواره کامل می‌توان گفت، اگر چند که مسائل دیگر نیست، مثلا مسائل دینی، مسائل اجتماعی در برابر مسائل سیاسی خیلی زیاد به بحث کشیده می‌شوند، اما مسائل سیاسی در این سال به خصوص در سال 2013 نسبت به سال‌های پیشین بیشتر شده است.
تاثیر همین شبکه‌ها به ذهن مردم یا عموما به سیاست در تاجیکستان چقدر است؟
تأثیر شبکه‌های اجتماعی و پیش‌های زیادی مردم به خصوص تأثیر فیسبوک هنوز کم دیده می‌شود، چون که شماره کاربران آن در قدر کافی زیاد نیست. اما در دایره‌های زیادیان، در دایره‌های سیاست‌شناسان، خب به طور کلی الیت‌های صحه‌های گوناگون با سیاست مربوط، البته که تأثیر فیسبوک دیده می‌شود. بسیار حالات‌هایی هستند که قرارهای مهم در بستگی با بحث‌های فیسبوکی قبول شده‌اند یا که تغییر یافتند خب با عنوان مثال در وابستگی با انتخابات به خصوص محافظت خوب پیشبری و معرکه پیش از انتخاباتی برنامه پیش از انتخاباتی با عنوان مثال آین خود رو بنظر و چون اکنون بیشتر طریق شبکه‌های فیسبوک به مردم خبر داده می شود، اطلاع رسانده می شود و بحث نیز کرده می شود، این یک تاثیر به واسطه خود رو به کار کمیته مرکزی انتخابات، به کار ساختارهای گوناگون حکومتی و غیره البته که می رساند.
تشکر رستم جان که از طریق تلفن مهمانی رادیوی آزادی بود. و یک گزارش دیگر از دوشنبه، سر از 21 سپتامبر سفری حاجیان تاجیک به زیارت خانه خدا آغاز شد، در حالی که عربستان سعودی کوتای حاجیان تاجیک را تا 20% پایان برده است، ولی انتظار نمی رود که تعداد داوطلبان حج کمتر از سال گذشته باشد. سروناز روح الله خبرنگار ما از دوشنبه میگوید برای آنهایی که خواهش دارند ولی پول ندارند، رئیس جمهور کوتا معین کرده است.
مقامات تاجیکستان برای سابقه داران کار، افراد خدمت نشان داده و هم شهروندانی که در محل زیستشان از نفوذ خاص برخوردارند، امکانیت فراهم آوردند که به طور رایگان و بدون دعوت به طواف کعبه در عربستان سعودی سفر کنند. چون این زائرین را به گفته اودیناشو ولیزاده، سردار شعبه دین تنظیم انانه و جشن و مراسم های دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، کمیسیه های مخصوص انتخاب و پیشنهاد میکنند و گروه امسال از 30 نفر از جمله 9 زن عبارت است.
در سال 2013 30 نفر جدا شد، از جمله با ولایت مختار کوهستان بدخشان 3 نفر، ولایت سوغ 9 نفر، ولایت ختلان 10 نفر، شهر دوشنبه 3 نفر و شهر نایوی تابعی جمهوری 5 نفر است.
سمرالدین کریموف ساکن 45 ساله ولایت ختلان از جمله آنهاست که با استفاده از کوته پرزیدنتی حج به سفر کعبه خواهد رفت. سمرالدین کریموف میگوید
هر سال امخه کوتا را میشن یا هر یک نویت چند نفر امیش خدمتی دولتی و خدمتی خلقی انو دمو تجربه دار انو کوتا را امید میکنه دیگه خیلی کمی در کم است.
دو سال اخیر خدمتیان دولتی و کارمندان بودجوی که به قول مقامات خدمت نشان داده هستند برای سفر به زیارت خانه خدا از امتیازهای حکومت تاجیکستان برخوردار میشوند. گلنیسا حلیموا یکی از زائرین تاجیک سال گذشته توسط کوتا پرزیدنتی به زیارت خانه خدا مشرف گردیده بود، از این اقدام حکومت تاجیکستان استقبال میکند و میگوید
ما یک آزمون داشتیم، ما آزمون گذاشتیم، بعضی سوال و جواب بود، بعضی نفران بود، آنکیت سپوری بود،
زویری دیگر آموزگار 69 ساله از ناحیه اشت علیمخان خوریخانوف میگوید خودش خبری نداشت که او را به حج میفرستند. وی افزود برای دریافت رخصت حج کدام آزمونی را نگذشته است، بلکه با چند سوالی کمیسیا راجع به زندگی خود پاسخ گفته است.
همچون آموزگار عادی کم بیزاتی در نظر داشته کردم، یعنی از روی همین چیز.
کوتای پرزیدنتی برای حج مثل دیگر اقدام های حکومت مخالفین و جانبداران خود را دارد. دلیلگران میگن آنهایی که از این اقدام جانبداری میکنند از این تشبث حکومت منفعت دارند و آنها را یک امر ضروری میدانند، اما ایده از تحلیلگران تاسیس آن را یک وسیله جلب توجه مردم به حکومت و مقامات عنوان میکنند. جلال الدین احمدوف تحلیلگر توجیک این تشبث حکومت را بجز از یک سیاست چیز بیش نمیداند. وی گفت
یک سیاست بیش نیست، همین قدر چیزه، یعنی که نشان دادن اونه که حکومت زیدی اسلام نیست، حکومت زیدی مثلا یک مانعه ایجاد میکنه و حکومت کوشش میکنه که همه طرف ها حتی دیندارو هم دستگیری کنه.
خیرالله میرشویف که در چند سال گذشته از اوی کمیسیه تاسیس داده حکومت در وادی رشت بود، در صحبت با آزادی گفت آنها نفرانی رو انتخاب و به مسئولانی حکومت پیشنهاد میکنند که سالهای زیاد برای دولت کار کردند. اما با سؤال آن که تا کجا انتخاب داوطلبان خانه خدا شفاف صورت میگیرد، جناب میرشویف گفت با اطلاع کمیته دینی تاجیکستان امسال 6000 شهروند تاجیکستان سفری حج انجام خواهد داد. درخواست این کشور برای 20% دیگر بالا بردن شماره زائران از سوی عربستان سعودی پذیرفته نشد. سفیر عربستان سعودی این را با مشکلات مربوط به تعمیر و بازسازی مکان‌های زیارتی در شهرهای مکه و مدینه مربوط دانست. نرخ حج امسال 17625 سومانی و یا 3710 دلار آمریکایی بوده، در مقایسه با سال گذشته 492 سومانی یا 103 دلار زیادتر است. سروین زیرهلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. من سجده میرزا از همراهی شما تا این ساعت سپاسگزار هستم و از شما خواهش میکنم از نزد رادیوهای خود دور نروید، برنامه های جالبی در راهند.